شهید توحید، روایت های از زندگی آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای به قلم زینب عطایی بر اساس کتاب ستاره از شرق اثر سید تقی دورچه‌ای. حیات 80 ساله آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای به تحصیل و تدریس علم گذشت. تألیفات وی نشان می‌دهد وی نابغه‌ای در فقه و اصول بوده است. آیت الله دورچه‌ای را باید به شاگردانش شناخت. آیت الله العظما سید حسین بروجردی و آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی معروف‌ترین این شاگردان هستند و به دنبال آنان نام‌هایی چون شهید سید حسن مدرس، حاج آقا رحیم ارباب، میرزا علی آقای شیرازی و استاد جلال همایی به چشم می‌خورد. این مرجع تقلید شیعه به تدریس علم کلام هم همتی داشت و در کنار آن شخصیت ایشان به مبارزه با خرافات و غلو درباره اهل بیت هم شهرت داشت. مشهور است که پای درس علامه دورچه‌ای افراد یا مرجع تقلید می‌شدند یا مجتهد مسلم. عمر ایشان در زهد و دوری از دنیا گذشت. نظم و جدیت در درس بزرگترین خصلت این معلم والا مقام بود. سطح تدریس این استاد برجسته حوزه علمیه اصفهان با عالی ترین اساتید حوزه نجف برابری می کرد. در یک کلام می توان عمر آیت الله دورچه‌ای را یک سر به درس خلاصه کنیم. پیکر این عالم ربانی پس از تشییعی با شکوه در تکیه کازرونی تخت فولاد در سال 1302 به خاک سپرده شد. سید محمد باقر در یکی از روزهای سال 1227 شمسی به دنیا آمد. هرچه بزرگتر می شد، تیزهوشی و شیرین زبانیش بیشتر مشخص می شد. بزرگتر از سنش حرف می زد، اما کودکانه. همه دوست داشتن برایشان حرف بزند، اما تا از او سوال نمی پرسیدند، چیزی نمی گفت. اگرچه تمام فرزندان سید مرتضی زیرکی خاصی داشتند، اما سید محمد باقر چیز دیگری بود. چاووش می‌خواند بر محمد و آل محمد صلوات. جمعیت زیادی برای بدرقه کاروان عتبات آمده بودند. دلیلش همان دو سه تا طلبه‌ای بودند که داخل کاروان بودند. سید محمد باقر دورچه‌ای و میرزا محمد حسین نائینی. شاگردان سید محمد باقر آمده بودند بدرقه. همان روزی که خبر رفتنش را اعلام کرد، نصیحتشان کرد که در همه احوال خدا را حاضر و ناظر بدانند، درس بخوانند و خوب درس بخوانند. هیچ چیز مانع نظم و تداوم درسشان نشود و همه امورشان برای خدا باشد. حالا نصایح استاد توی گوششان بود و اشکهایشان سرازیر. آنقدر به بدرقشان ادامه دادند که خود سید محمد باقر ازشان خواست برگردند. سرش رو گذاشت به شبکه‌های زری. غم غربت با پا گذاشتن در حرم امیرالمومنین انگار از دلش پر کشید و خداحافظی سوزناک شاگردان را هم فراموش کرد. از حضرت توفیق خواست که در مسیر زندگی موفق شود و پا بگذارد جای پای اهل تقوا و فضیلت. گفت قبل از ادامه بحث روزهای پیش دوست دارم به یک سوال جواب بدهید. چرا قبر دختر رسول خدا که آنقدر برایش عزیز بود و دستش را می بوسید مخفی است؟ عالم سنی سرش را زیر انداخت و گفت در تمام روزهایی که با هم مباحثه می کردیم می ترسیدم این سوال را بپرسید، چون جوابی براش نداشتم. اما با اینکه دلیل خوبی بود نپرسیدید. امروز چه شد که پرسیدید؟ سید محمد باقر رفته بود حرم، دستش را انداخته بود به حلقه های زری و گفته بود یا علی، خودتان کمک کنید حقانیت شما را اثبات کنم. شب امام به خوابش آمده بود و گفته بود فردا چه بپرسد. وبا چنگ انداخته بود روی سر شهر نجف. مرگ و میر آنقدر زیاد شده بود که مردم مثل روزهای اول برای مرده هایشان گریه نمی کردند. هراس مرگ مانع از آن می شد که به کارهای روزمره بپردازند. در چنین احوالی بود که یکی از رفقای سید محمد باقر پا به حجره گذاشت و گفت
پاشو بندوبساتت رو جمع کن، نوشتن بسه. از بیرون خبر نداری؟ مرده ها روی هم انباشته شدند، همه در حال ذکر و استغفار و قرآن خواندن هستند تا مرگشان فرا برسد. چطور فکرت برای نوشتن کار می کند؟ چطور برای مطالعه حواس جمع داری؟
همانطور که می نوشت به سخنان دوستش گوش می داد. رفیق اما ول کن نبود. قلمش را نگه داشت و گفت می گویی چه کنم؟ بروم لب ایوان مدرسه بیکار بنشینم؟ چه کاری از دست من برمی آید؟ آیا نوشتن من دعا نیست؟ آیا نوشته های من برای خدا نیست؟ اینقدر می نویسم تا عزرائیل قلم را از دستم بگیرد. در 14 سالی که نجف بود در مدرسه صدر ساکن شده بود و نشست پای درس میرزای شیرازی و حبیب الله رشدی. اگرچه خودش هم درس می داد، توی نجف هم درسش مشهور شده بود. سالهای آخری که آنجا بود وقتی می‌خواستن بگویند کسی بار علمی زیادی دارد می‌گفتند از شاگردان علامه دورچه است. خودش می‌گفت من در نجف به دو چیز مشهور بودم، پرکاری در درس و فقر مادی، اما به تقوا بیشتر از این دو معروف بود. فروتنی می‌کرد که آن را به زبان نمی‌آورد. آوازه درس و بحث آقای عباسفید که تازه از نجف آمده بود همه جا پیچیده بود. سید محمد باقر دورچه‌ای یک مسئله را مطرح می کرد، وجوه مختلفش را می گفت، ایرادها و اشکالها و قلدها و انقلدها را. گاهی شاگردان عقب می افتادن و نمی توانستن همه ی وجوه را بنویسند. برای همین بود که سید محمد باقر 3 بار درس می گفت، صبح 2 بار و عصر 1 بار. در تقریرهای دوم و سوم طلبه ها هم در بحث شرکت می کردن و مطلب به خوبی برایشان جا می افتاد. خانه و زندگیش دورچه بود. عصر جمعه می آمد اصفهان. از شنبه تا چهارشنبه در حجرهش در مدرسه نیماور می ماند و به درس و بحثش می رسید. عصر چهارشنبه راه می افتاد سمت دورچه و آخر هفته را با خانوادهش می گذران. زمستانها مسیرش این بود: آتشگاه، منار جنبان، دروازه دولت، میدان شاه، بازار و مدرسه نیماور. تابستانها از عرض زاینده رود می گذشت: کوه سفید، دستگرد خیار، فرهاباد، چارباغ، میدان شاه و بازار را رد می کرد و به مدرسه نیماور می رسید. وارد مدرسه شد، نگاهی کرد به اطراف، 2-3 نفر نشسته بودند. پرسید بقیه ی آقایان کجایند؟
آقا حتما گمان کردند چون امروز عید است درس تعطیل می شود.
علامه نگاهی به یادداشتش کرد و گذاشتش روی کتاب جلوی رویش. گفت درس که به خاطر عید تعطیل نمی شود، من درسم را می گویم و می روم، اگرچه برای 1 نفر باشد. بعد بسم الله گفت و مشغول خطبه آغاز درس شد. یکیشان خودش را کشید نزدیک استاد و در فرصت مناسب کاغذ را برداشت. علامه خطبه را که خواند زیر عبا و زانویش را گشت، کاغذ را پیدا نکرد. گفت اشکالی ندارد، مطالب در ذهنم هست و درس را شروع می کنم.
آقا ساعت دارد توی جیبش؟
نه، چطور؟
از وقتی آمدم اینجا دیدم همه کارهای آقا سر ساعت انجام می شود.
یعنی که به معنی می فهمی که ما کارهای من را با کارهای آقا تنظیم می کنیم. مثل ساعتی که کوک شده باشد دقیق است، بدون یک دقیقه کم و کاست.
عصای جمعه که از دورچه می آمد اصفهان، وقتی ته عصایش می خورد به سنگ دهلیز درب ورودی مدرسه، ساعت 4 بعد از ظهر را نشان می داد. در سرما و گرما و برف و باران و سلامتی و بیماری. حجره علامه شلوغ بود. تعدادی از بازاری ها و مقلدین آقا نشسته بودند. یکی از طلبه ها حدیثی بیان کرد و توضیح داد و نظر آقا را خواست. آقا نگاه نافذی به او کرد و با صدای بلند و لحن جدی گفت: نمی دانم. طلبه هول شد، گفت:
آقا من استنباط همین است که...
حرفش تمام نشده بود که آقا با لحنی تندتر گفت: نمی دانم. بعضی ها به دلسوزی می گفتند:
آقا وقتی چیزی را نمی دانید موضوع را مسکوت بگذارید تا وقت دیگری جواب بدهید، لزومی ندارد اینقدر بلند بگویید نمی دانم.
آقا می گفت: اتفاقا من بلند می گویم تا شماها هم یاد بگیرید چیزی را که نمی دانید ناقص جواب ندهید و محکم بگویید نمی دانم، که اندالله مدیون نباشید. از پیچ کوچه باغ که گذشت، کودکی را دید که تک و تنها توی آن برف زیر درخت ایستاده بود. علامه را که دید زد زیر گریه. گم شده بود. نشست و او را گرفت زیر عبایش. کودک گفت: اگر شب شد و پدرم نیامد چه کار کنم؟ علامه گفت: نترس، تو را با خودم به دورچه میبرم و چند نفر را میفرستم اینجا پدرت را پیدا کنند. چند ساعتی گذشت تا پدر کودک رسید. پوتین به پا و چوب دستی در دست و مضطرب. کودکش را که دید سر به زانوی علامه گذاشت و از شوق گریه کرد. خواست علامه را به خانه‌شان ببرد که ایشان قبول نکرد. مردم برای نماز مغرب در مسجد دورچه منتظرش بودند. یکی از همان چند باری بود که نظم چندین سالش در رفت آمد بین دورچه و اصفهان به هم خورده بود. باره ها از او خواسته بودند امام جماعت مسجد شود، اما نپذیرفته بود. می گفت: امام جماعت حواشی دارد که من وقتش رو ندارم. اما برای امام جماعت مسجد بازارچه حمام وزیر نزدیک درب امام خیلی اصرار کردند. پذیرفت، ولی با این شرایط: مباحثه و درس برای من بر همه چیز مقدم است. در مجالس ختم شرکت نمی کنم. اگر کسی از مسجدیان از سفری آمد انتظار بازدید از من نداشته باشد، ولو سفر حج یا عتبات. رفت و آمدی که به درس طلاب ضرر بزند نخواهم داشت. در روزخوانی های 10 روزه فقط 1 روز می آیم، آن هم 1 منبر. هر وقت می خواستن کسی را به راه خدا برگردانند، او را چند بار می آوردن مسجد علامه و در صفهای اول جا می دادن. نماز که می خواند همه جا سکوت محض می شد. فقط صدای قرائت آقا بود با لهجه دلنشینش و صدای گریهش. آنچنان گریه می کرد که در و دیوار مسجد به لرزه در می آمد. نمازها و گریه های علامه جوری روح مردم را جلا می داد که وقتی از مسجد بیرون می آمدن شاد و سرحال بودند. برای همین موقع نماز راه مسجد یک طرفه می شد از شلوغی. جمعیت نمازگزار هیچ مسجدی
به پای مسجد بازارچه نمی رسید.
رسم نبود مرجع تقلیدی درس اصول دین بدهد. مراجع درس خارج فقه و اصول می گفتن. اصول دین یک درس جانبی بود که در برنامه اصلی دروس حوزه قرار نمی گرفت، اما علامه درس اصول دین اجتهادی را به عنوان یکی از دروس اصلی گذاشت. درسش پر بود از نکته های علمی و اندیشه های ناب، آنقدر که غیر از طلبه ها علمای بزرگ هم شرکت می کردن. درس که تمام می شد، حرکت دست جمعی طلبه ها توی بازار صحنه جالبی درست می کرد. عابران و مشتریان کنار می رفتن و به اتفاق کسبه می ایستادند به تماشا. در فتوا دادن محتاط بود. عقیده داشت کسی که فتوا می دهد نباید به مطالعات و تحصیلات گذشته قناعت کند. همواره باید در حال مطالعه و تحقیق باشد، چه بسا نظر جدیدی پیدا کند. نماز واجب را با مختصر تعقیبی می خواند و به مطالعه مشغول می شد. اگرچه نماز شب می خواند و گاه در قنوت نمازهای نافله دعای ابو حمزه را ایستاده می خواند. می گفت مطالعه شب من بالاتر از نماز شب است، نه برای من که برای هر مرجعی و هر مدرسی. یک دستش را از عبا بیرون گذاشته بود و با دست دیگر دو گوشه عبا را به هم رسانده بود و تون تون قدم بر می داشت. حس کرد چند نفر دنبالش می آیند. ایستاد، گفت سوالی دارید؟ کاری دارید؟ گفتند نه. برافروخته شد. پس چرا دنبال من می آیید؟ این کارها چه معنی می دهد؟ برگردید. از مرید پروری بیزار بود. می دانست درسش مشکل است و همه کسانی که شرکت می کنند واقعا خواهان علم و دانش بالا هستند. کسانی که حال درس خواندن نداشتند، دو سه روز که می آمدند دیگر پیدایشان نمی شد. برای همین بود که دل می داد به اشکال و انقلت‌های شاگردان. بهشان می گفت بروید مطالعه کنید، دقت کنید، کتب متفرقه را ببینید، نظریات مذاهب اربعه اهل سنت را ببینید، ذوقیات فکری خودتان را هم مطرح کنید تا مطلب عمیق شود. به قول آقا نجفی قوچانی در سیاحت شرقش، درس سید محمد باقر دورچه‌ای را فقط فضلا می رفتن. اطراف این آقا دنیا پیدا نمی شد. جلال الدین همایی به تنهایی هیئت استفتاء علامه بود. جواب استفتاءات را مطابق نظر ایشان می نوشت. علامه به ذوق، علم، انشا، تدین و امانتداری او اذعان داشت. مهر خود را که به هیچ کس حتی فرزندانش نمی داد به دست او می سپرد. پدر عروس و پدر داماد هر دو از شاگردان علامه بودند. خواسته بودند خطبه عقد فرزندشان را استادشان بخواند. محترم، دختر سید محمد مرا وکیل کن تا تو را برای آقا رضا پسر سید جواد عقد کنم. سید محمد در گوش دخترش گفت
دخترم آقا رو معطل نکن.
زنها مبهوت شده بودند. رسم و رسومات و مقدمات رفته بود کنار. عروس بله را گفت. علامه از دامادم وکالت گرفت و بدون تشریفات صیغه را جاری کرد. اصفهان تعطیل شده بود. بازار، اداره جا، درس علما، همه جا به جز درس علامه دورچه‌ای. شاگردان علامه دورش را گرفته بودند. یکی از آنها گفت
آقا، همه شهر به خاطر تشییع جنازه برادر شما تعطیل شده. برادرتان از علمای بزرگ بودند، شما صاحب عزا هستید. تعطیل نکردن درس شما در دید مردم صورت خوشی ندارد.
علامه گفت دست را میگویم و می رویم. شاگردان قبول نکردند. قرار شد در مسیر مدرسه تا تخت فولاد استاد درسش را بگوید. در راه درس گفته شد. شاگردان سوالهایشان را هم پرسیدن که رسیدن اول تخت فولاد. پیوستن به تشریح کنندگان که پیکر آیت الله سید محمد حسین دورچه‌ای را سر دست از دورچه به اصفهان آورده بودند. پس از رحلت آیت الله سید اسماعیل صدر، مرجعیت شیعیان و قسمتی از عراق به علامه دورچه‌ای رسید. نه فقط مردم اصفهان بلکه مردم ایران از ایشان تقلید می کردند. دو روز آخر هفته که دورچه بود، دخترها و پسرها و عروسها و دامادها جمع می شدند خانشان. صبحانه و ناهار و شام دور هم جمع بودند. خود آقا تأکید کرده بود. آقا سوالهایشان را جواب می داد و داستانهای شیرین برایشان می گفت. نکات اخلاقی و تربیتی مثل شکر حل شده بود در داستانهای آقا. از کوچه پشت مسجد شاه وارد میدان شد. جمعیت موج می زد. صفهای نماز عید فطر مرتب بود. گله به گله مکبرها روی چهار پایه ایستاده بودند. با ورود علامه صلوات پشت صلوات بود که می فرستادن. در و دیوار میدان به لرزه در آمده بود. اما علامه راهش رو کش کرد. سرش رو زیر انداخت و تند رفت. دوروبره های آقا خواستن برش گردانند. یکی از آنها گفت:
آقا، مردم منتظر شما هستن. نماز مساجد به خاطر نماز شما تعطیل شده. مردم از روستاهای اطراف به خاطر شما آمدند.
نتوانستن راضیش کنند. بعدها گفت: وقتی وارد میدان شدم و چشمم به مردم افتاد، احساس کردم نباید آن نماز را بخوانم. رفتم تا نفسم را بکوبم. از سرمایه‌داران معروف اصفهان بود. شنیده بود مرجع تقلید بزرگ ایران با تنگ دستی روزگار می‌گذراند. کیسه‌ای برداشت و رفت مدرسه نیماور در حجره آقا. آقا گفت: نیازی نیست. اصرار کرد. آقا گفت: برو، حواله می‌دهم. از فردا حواله‌های 2 تومانی برایش می‌آمد که هیچ کدام به نام خود آقا نبود. کیسه‌ای برداشت و برای علامه برد و گفت:
آقا، از آن پول که چیزی برای خودتان بر نداشتید. این پول تمام و کمال مال خودتان است. در هر راهی میدانید مصرف کنید.
علامه آن را هم بین طلاب تقسیم کرد. اگرچه برای مخارج خود مشکل داشتند، ولی به پسرش گفته بود: قرض کن، این پولا مال ما نیست. دیوارهای خانه شخصیش را طوری معماری کرده بود که ظهر و ساعات قبل و بعد از آن را به خوبی نشان می‌داد. اگر در مجلسی از قانون بوعلی ذکری به میان می‌آمد، عبارات قانون را از حفظ می‌خواند. بعد نظر خاص خودش را می‌داد، به طوری که تعجب اتباع را برمی‌انگیخت. ادبا، صرفیین، نحویین، منطبقین اختلاف نظرهایشان را پیش او می‌آوردند. نظرش برایشان حجت بود. در همه رشته ها متبحر بود، از ادبیات و کلام و فقه گرفته تا نجوم و طب و ریاضی. منبری روحیات علامه را نمی شناخت. شروع کرد به مدح و تمجید. آقا که پایین منبر نشسته بود داد کشید: این حرف ها کدام است آقا؟ مردم را به خدا دعوت کنید. منبری آقا را نمی شناخت. نمی دانست کسی حق ندارد حتی در نامه ها و استفتاءات القاب و عناوین برای آقا به کار ببرد. مرد پول را گرفت و گفت:
ابوالفضل عمرت بدهد.
علامه سرش داد زد:
ابوالفضل از خود چیزی ندارد که بتواند کاری کند.
باز هم گدا می فرستادن سر راهش با چنین جمله هایی تا چنین جواب هایی از علامه بشنود. خوراک شایعاتشان فراهم می شد. ادامه سخنان آقا را نمی گفتن که می گفت:
ابوالفضل هرچه دارد از خداست و به اذن خدا کار می کند. پس بگویید خدایا به حق ابوالفضل که مقرب توست طول عمر بده.
سختگیر بود که حتی عوام هم این ظواهر را رعایت کنند.
شب عاشورا بود. بعد از سخنرانی گفت: من فقط می دانم که امام حسین علیه السلام را کشتند. و اشکش جاری می شد. هر سال شبهای عاشورا منبر می رفت. روزه هایی که بعضی می خواندند را نمی خواند و به گردن نمی گرفت، ولی عبارت امام حسین علیه السلام را کشتن را طوری می گفت که مجلس منقلب می شد. خودش عجیب گریه می کرد و گریه اش گریه پامنبری ها را شدیدتر می کرد. علامه عبا به سر کشیده بود، وارد بازارچه گلشن شد و توی یکی از حجره های بازار نشست. به جز چند نفر دوروبر کسی متوجه حضور آقا نشد. مردم توی حیاط پشت به در ورودی نشسته بودند و به سخنرانی گوش می دادند.
امام حسین علیه السلام در روز عاشورا همه ی هستی خود را برای خدا داد. خدا هم در قیامت هستی و نیستیش را در اختیار امام حسین خواهد گذاشت.
علامه سرش را از حجره بیرون برد و فریاد زد: بیا پایین، بیا پایین، نگو این حرفهای خلاف را، کی خدا چنین خواهد کرد؟ واعظ نمیدانست علامه پای منبر است. وقتی علامه داد زد و با حرفش مخالفت کرد، نزدیک بود مردم از منبر پایین بکشندش. آمد پیش علامه، میلرزید، با لکنت گفت:
حضرت آقا، آبروی من در حضور هزاران نفر رفت. کاش بعد از منبر مرا صدا کرده بودید و نصیحتم می کردید و در گوشم می زدید و می گفتید دیگر از این غلط ها نکن. من هم که مقلدتان هستم حتما اطاعت می کردم.
آقا گفت: اثر بعدی که از آن غلط ها در دل مردم بارز شد باید همونجا معلوم می شد. اگه مردم متفرق می شدن معلوم نبود چگونه می شد غلط را از ذهنشون بیرون کرد. آبروی اسلام برود بهتر است یا آبروی تو؟ بگذار همه ی آبروها برای اسلام برود، نه اینکه آبروی اسلام فدای آبروی فرد شود. وقتی قرار بود علامه دورچه‌ای در مجلسی باشد، منبری ها هول می کردند. این به آن می گفت برو منبر و آن به این. آن روز هم داشتند بهانه های مختلف می آوردند، از بد آمدن استخاره تا گرفتگی صدا. در همان گیرودار حسام الواعظین وارد شد. یکیشان گفت: امشب منبر با آقای حسام میرسد. حسام تعجب کرد. کسانی داشتند به او منبر تعارف میکردند که حتی اگر التماسشان هم میکرد یک نوبت زودتر به او منبر نمیدادند. رفت بالای منبر، یک منبر کاملا دقیق و شرعی رفت. روزه وداع زیارت ناحیه را هم خواند و آمد پایین. وقتی گفتند آقا میخواهد شما را ببیند، جا خورد و دلش ریخت. آقا به او گفت: احسنت، احسنت، همینطور روزه بخوان، همینطور گرم بخوان. عاشورا و تاسوعا دسته های عزاداری دورچه با علم و بیرق راه می افتادن سمت منزل علامه. یکی دو ساعت آنجا عزاداری می کردن و بر می گشتن. اگرچه علامه سعی داشت قلوف را از چهره شیر بزداید، اما از محبت ائمه اطهار علیه السلام هیچ کم نداشت. از استاد درباره مقام ائمه علیه السلام پرسید. استاد گفت: شب قدر در این باره سخن خواهم گفت. علامه که روی منبر نشست، شاگردش چشم شده بود و گوش. استاد از توحید گفت و گفت تا از سایه توحید به محبت اهل بیت علیهم السلام رسید. تکه کلام استاد بود: هر وقت کسی بدون توجه به توحید از نقش ائمه علیهم السلام سخن میران، میگفت یک چیزی هم میخواستی برای خدا باقی بگذاری؟ اگر عید قدیر به پنج شنبه جمعه می افتاد، در دورچه ضیافت عمومی برپا می کرد و عیدی می داد. اگر وسط هفته بود، در مدرسه. اصلاً عید قدیر نقطه عطف برنامه های سالانش بود. می گفت دو ماه قبل از عید قدیر چنین شد یا سه ماه بعد از عید قدیر چنان می کنم. عید قدیر را به راستی به پا می داشت. خورشید تازه طلوع کرده بود، به پشت بام رفت، رو کرد سمت کربلا و زیارت عاشورا را خواند. صدای های های گریهش به پایین می رسید. زیارت تمام شده بود و اشک‌هایش همچنان سرازیر بود. همه صبح های جمعه برنامهش همین بود. وقتی هم زیارتش تمام می شد و بر می گشت توی خانه تا یکی دو ساعت متأثر بود، به طوری که اهل خانه هم سوالی از ایشان نمی پرسیدند. حرف بعضی از علما مانند علامه و شیخ فضل الله این بود که قانون همان قانون خداست و زود به زود نباید عناوین احکام را تغییر داد. به همین خاطر با مشروطه مطلق مخالف بودند. می گفتند مشروطه باید مشروع باشد و علمای اسلام در وضع قوانین نظارت و دخالت داشته باشند که حکم حلال حرام و حرام حلال نشود. علامه تازه از درس مسجد نوی بازار آمده بود. عبایش رو گذاشت توی حجره و رفت سمت حوض برای تجدید وضوء. همان موقع جوانی از در بازار وارد هشتی دالان مدرسه شد. روی پله ورودی مدرسه ایستاد و داد زد:
البشاره! البشاره!
طلبه متوجه شدند. دوباره داد زد:
البشاره! البشاره!
علامه هم متوجه شد. گفت:
شیخ فضل الله نوری را سر چوبه دار کشتند.
علامه که وضو گرفته بود و داشت به حجره می رفت چند لحظه بوه زده ماند و گفت: انا لله و انا الیه راجعون. سرانجام مشروطه شده بود هرج و مرج و قدرت گرفتن رضا خان که حالا داشت برای خودش اعتبار جمع می‌کرد. دو زانو نشستند و قرآن و انگشتر و کیسه پور را گذاشتند جلوی علامه و وقت ملاقات خواستند برای رضا خان.
من وقت برای آمدن افراد و اینجور کارها ندارم. شبانه روز من به دقت تنظیم شده. حتی همین چند لحظه‌ای که شما آمدید به برنامه من لطمه زدید، چه برسه به این که کس دیگری هم بخواهد بیاید.
هدایا را هل دادن جلوتر و یکیشان گفت:
لااقل این هدایا را بپذیرید.
من قرآن با خطهای متعدد دارم. این قرآن را به کسی بدهید که قرآن ندارد. به اندازه لازم هم انگشتر دارم. حتی همین یکیش هم اضافی است و میخواهم ببخشمش. پولش را هم بدهید به نیازمندان.
حرفهایش که تمام شد انگار که خودش تنهاست سر روی کتاب انداخت و غرق در مطالعه شد. آقای سعید رئیس اداره ثبت احوال ماجرا برای رضا خان تعریف کرد. قیافه رضا شاه در هم شد. مثل مار به خودش پیچید و زیر لب هرس می‌خورد. سعید سخت نگران علامه شد. خواست چیزی بگوید که قدری از عصبانیت شاه بکاهد، ولی نتوانست. مطمئن بود که رضا شاه زهرش را به علامه دورچه‌ای می‌ریزد. چهارشنبه بود. آقا طبق معمول از وسط بازار بزرگ اصفهان که به خاطر اعتصاب و تعطیل بود گذشت و وارد میدان شاه شد. رفت سمت فرهاباد و از دست جرد راهی دورچه شد. مردم با فاصله کمی او را همراهی می‌کردند. انگار گروهی آقا را به گروه دیگر تحویل می‌داد تا آقا برسد به دورچه. پنجشنبه به خوبی گذشت و مردم نمازهایشان را در مسجد دورچه به آقا اقتدا کردند. صبح جمعه طبق برنامه همه هفته آقا به حمام رفت. آقا که وارد حمام می‌شد یک نفر جلوی در می‌ایستاد تا اگر فرد غریبه‌ای خواست داخل بشود مانعش بشوند. حمامی و دستیارش هم در سربینه حمام می‌نشستند تا اگر آقا کاری داشت انجام بدهند. صبح‌های جمعه مردم در حمام جمع می‌شدند تا هنگام خروج آقا را زیارت کنند یا سوالاتشان را بپرسند. آن روز هم جلوی حمام شلوغ شد، ولی از کارگری که هر روز جلوی در بود خبری نبود. آقا دیر کرده بود. برنامه منظم 40 ساله به هم خورده بود، اما کسی به خودش اجازه نمی‌داد داخل برود.
خبر به خانه آقا رسید. دو تا از پسرهای آقا آمدن و از بین جمعیت گذشتن و وارد حمام شدند. از پله‌های خزینه بالا رفتن. پیکر بیجان آقا روی آب شناور بود. درست رو به قبله. خبر آتش به جان شهر دورچه کشید. هنوز یک روب نشده بود که مردم از فوت آقا خبردار شده بودند که 50 مأمور دولتی اسب سوار حاضر شدند. هر دقیقه 20-30 سوار دیگر هم می رسیدند. چند نفر طبیب دولتی هم حاضر شدند. جنازه را معاینه کردند و علت مرگ را سکته قلبی تشخیص دادند. کسی نمی دانست کی خبر به اصفهان رسیده بود که اینها راه 2 ساعته را در 1 روب طی کرده بودند و به دورچه رسیده بودند. جنازه علامه به حسینیه که کنار منزل ایشان بود برده شد. صدای گریه و شیون یا حسین مردم بلند بود. مردم گروه گروه وارد دورچه می شدند. مأمورین دولتی هم با لباس شخصی بین مردم بودند. یک دفعه صدای صلوات‌های پیاپی از بین جمعیت بلند شد. جمعی از علمای اصفهان به اتفاق چند طبیب حاضر وارد حسینیه شدند. اطبا دوباره جنازه را معاینه کردند. دکتر هاشمی دو دستی زد توی سرش و گفت: مرجعمان را کشتند. بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. میدان شاه مملو از جمعیت بود. صدای طبل و سنج و نوحه و عزاداری نه فقط از میدان که از گوشه گوشه اصفهان به گوش می رسید. کنترل از دست حکومت خارج شده بود. ماموران نظامی بین مردم آفتابی نمی شدند. 3 روز بعد نزدیک غروب 1 شنبه علامه در تکیه کازرونی به خاک سپرده شد. اصفهان 1 هفته و سایر شهرهای ایران 3 روز تعطیل رسمی بود. در قم و نجف و سایر شهرها عزاداری برپا بود. ارامنه اصفهان و یهودی‌های جویبار نیز برای علامه مجلس ختم گرفتند. پسر میرزا ملکم خان افسر درجه دار ارتش رضا خان بود. او بعدها تعریف کرد برای پسر علامه که چگونه حکومت نقشه قتل علامه را کشید و اجرا کرد. او گفته بود: من اسرائیل نبودم، ولی از چند روز قبل می دانستم که پدر شما قرار است روز جمعه 28 ربیع الثانی از دنیا برود. از شب قبل به من مأموریت داده شده بود که برای جلوگیری از آشوب‌های احتمالی باید فردا در دورچه باشید. قرار بود در باغات اطراف دورچه پناه بگیرم، اما سیل جمعیت عزادار و عصبانی در همراهی جنازه علامه که شعارهای تند می دادند ما را از حرکت باز داشت. من به نظامیان دستور دادم اسب‌ها را جمع کنند و از منطقه خارج شوند.
آیت الله مدرس می گفت:
سید محمد باقر دورچه‌ای با نان و ماست دورچه طلبگی را شروع کرد و با همان نان و ماست مرجعیت را به پایان برد.
سبک زندگیش در دوران طلبگی که دستش خالی بود با دوران مرجعیت که وجوهات فراوانی برایش می آوردند یکسان بود و در نهایت سادگی می زیست. آن همه نظم در برگزاری جلسات درس نتیجه داد. کسانی در این جلسات پرورده شدند، چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله بروجردی، حاج آقا رحیم ارباب، حاج میرزا علی شیرازی، شهید آیت الله مدرس، آقا نجفی قوچانی و بسیاری دیگر. اگرچه آیت الله بروجردی معتقد بود آنچه ما از استادمان سراغ داریم بیش از این هاست، بعضی دست نوشته های ایشان هیچ وقت پیدا نشد. در رسای او شعرهای زیادی نوشته شده. شاعری شهادتش را در لفاف چنین سرود: در روز جمعه مثل حسین جد اطهرش، او غرق به خون شد و این غرق آب شد. او غرق به خون شد و این غرق آب شد.